تحمل، تمام به سمع قبول شنیدن، رضایت دادن، بی هیچ اعتراضی، بی هیچ گله‌ای. جای دیگر حافظ نسبت عاشق و معشوق رو نسبت طلب و استغنا معرفی میکنه. از یک طرف طلب است، تمناست، خواستن است، از طرف دیگه بی‌اعتنایی. سخن در احتیاج ما و استغنای معشوق است. چه سود افسونگری ای دل که در دلبر نمیگیرد. چه خوش صید دلم کردی، بنازم چشم مستت را، که کس آهوی وحشی را از این خوشتر نمیگیرد. نصیحتگوی رندان را که با حکم قضا جنگ است، دلش بس تنگ میبینم مگر ساغر نمیگیرد. بدین شعر تر و شیرین ز شاهنشه عجب دارم که سر تا پای حافظ را چرا در زر نمیگی. خب سخن در احتیاج ما و استغنای معشوق است. چه سود افسونگری ای دل که در دلبر نمیگیرد. اینم یک رابطه دیگه، یک نسبت دیگه. از این طرف احتیاج، گفت میان عاشق و معشوق فرق بسیار است. چو یار ناز نماید شما نیاز کن. بران کسی که در این حلقه نیست زنده به عشق، بر او نمرده به فتوای من نماز کن. چو یار ناز نماید شما نیاز کن. این فرق میان عاشق و معشوق. ادب معشوقی ناز کردن، ادب عاشقی نیاز بردن به درگاه معشوق است. اینها دو ادب متفاوتن و هر کدوم هم کار خودشون باید بکنن و نه این نباید نیازش رو زمین بگذاره به خاطر ناز او، او هم نباید نازش رو زمین بذاره به خاطر نیاز او. این ادب متفاوت دو مقام است. برق غیرت که چنین می جهد از مکمن غیب، تو بفرما که من سوخت خرمن چه کنم. این هم یک نسبت. نسبت دیگری که حافظ برقرار میکنه میان عاشق و معشوق، نسبت احتیاج و اشتیاقه. این قبلی نسبت احتیاج و استغنا بود، پیش از اینت بیش از این غمخواری عشاق بود. عشق ورزی تو با ما شهره آفاق بود. تا اونجا که میگوید سایه معشوق اگر افتاد بر عاشق چه شد، ما به او محتاج بودیم، او به ما مشتاق بود. در شب قدر ار صبوحی کرده ام عیبم مکن، سرخوش آمد یارو جامی بر کنار طاق بود. هر در شاهم گدایی نکته ای در کار کرد، گفت بر هر خان که بنشستم خدا رزاق بود. رشته تسبیح اگر بگسست معذورم بدار، دست من در ساعد ساقی سیمین ساق بود. اونم از غزلهای ناب حافظ است. ما به او محتاج بودیم، او به ما مشتاق بود. در اینجا سخنی نیست که ما محتاجیم و او محل نمیگذاره، او استغنا میورزه. سخن اینه که ما او رو حاجت به او داریم، او هم به ما اشتیاق داره. این تعبیر خیلی تعبیر پیشرفته پخته است از حافظ. همه اینا رو شما میبینید، تمام اینها هم در همین دیوان کوچک حافظ است. حالا بررسی بکنیم شاید نسبت‌های پیچیده‌تر و بیشتری هم پیدا بکنیم. پس هم نسبت شکر و شکایت هست، هم نسبت احتیاج و استغنا هست، هم نسبت احتیاج و اشتیاق هست، نسبت ناز و نیاز هست، همه اینا هست. در مولوی، برای اینکه این مقایسه کامل، یعنی در مقایسه معنا روشن بشه، در مولوی شما چنان که بارها گفتم اصلا شکایت نمیبینید. ممکنه این سوال به ذهنتون بیاد که خب همین اولین بیت مثنوی رو چی میگی؟ اولین بیت مثنوی تو واقعا اون ضبط مشهورش، ضبط مشهورش این است: بشنو از نی چون شکایت میکند از جدایی ها، ببخش چون حکایت میکند از جدایی ها شکایت میکند. این ضبط مشهوره توی عموم مثنوی ها، منتها اون ضبطی که در نسخه قونی هست و من هم در ادیشن خودم از مثنوی آوردم به این شکل است: بشنو این نی چون شکایت میکند از جدایی ها حکایت میکند. به هر حال بحث شکایت است دیگه در اینجا، ولی خب انصافا خیلی فرق داره با هم. فرقش اینه که اولا ضبط صحیح بیت به ما یک سررشته‌ای میدهد، میگوید این نی که خود مولاناست، میگوید بشنو این نی چون شکایت میکند. اول این رو میگه، در واقع نیم بیت دوم یک نوع تصحیح نیم بیت اول است، یه بلکه محذوف اینجا داره، بشنو این نی چون شکایت میکند. بعد مولوی در واقع میخواد بگه نه، شکایتی نمیکنه، شکایت نیست، از جدایی ها حکایت میکنه، شکایتی نداره. دقیقا اینطوری است، در حالی که ضبط مشهور بیت عکس این رو میگه، بشنو از نی چون حکایت میکند، که حکایتش چیه؟ همون شکایت کردنه، از جدایی هاش اصلا اینطوری. حالا چرا این رو من میگم؟ به دلیل یه بیت دیگری در همین دفتر اول مثنوی، حدود بیت هزارم اونجاها، که مولوی میگوید که داستان توتی و بازرگان که نقل میکنه، در میانه داستان که به یاد محبوب خودش و فراق خودش میفته، اونجا میگوید که شرح این بگذارم و گیرم گله، زان نگار پر جفای ده دله، من ز جان جان شکایت میکنم، من نیم شاکی روایت میکنم. ابتدا قصه کلمه گله و شکایت رو میگه، بگه من شکایت کنم اینطورا نیست، من فقط روایت میکنم، درست شبیه اولین بیت دفتر اول که میگه حکایت میکنم، قصه شکایت نیست. بشنو این نی چون شکایت میکند، نه بلکه از جدائی ها حکایت میکنم، من ز جان جان شکایت میکنم، من نیم شاکی روایت میکنم. راستی کن ای تو صدر راستان، ای تو صدر و مندرت را آستان. الاخر به هر حال در مولوی شما این نسبت های متفاوتی رو که ما در حافظ دیدیم نمیبینید، نمیبینید. حافظ بیشتر از همه نسبت شکر است و شکایت و احتیاج و استغنا. یک قصیده مانندی که یه وقتی من سروده بودم و اونجا گذرمون به حافظ و مولوی افتاد، اونجا گفته بودم که قسم به دوست که تا دیدم تو را دیده است، چشمهای من این چشمه ها تراویده است، مگر هنوز ز حافظ حوالتی با ماست، که قصه من و تو احتیاج و استغناست، روم به روم که شوق از نیاز حاصل نیست، میان عاشق و معشوق هیچ حائل نیست. خب این نسبت های حافظانه میان عاشق و معشوق، در اینجا حافظ خیلی به صراحت ابراز میکند که هم اهل شکر است هم اهل شکایت است. چرا حافظ این نسبت های مختلف رو گفته؟ بهترین پاسخ به این سوال این است که خودش در احوال مختلف بوده. حافظ قبلا هم اینجا اشاره کردم یک شخص کاملا انسان بوده، احوال مختلف انسانی رو واجد بوده و تجربه می کرده و به بیان می آورد. یه وقتی کاملا احساس می کرده که از این طرف تماما نیاز است، از اون طرف تماما ناز است، بی‌اعتنایی است، استغناست. یه وقتی هم احساس می کرده که از این بر احتیاجه ولی از اون برم اشتیاقه. یه علامتهایی، یه اشارتهایی، یه چشمکهایی میاد که نشون می‌دهد که بی ارتباطی مطلق برقرار نیست. یه وقتا هم در یک احوال کاملا انسانی هم اظهار خوشنودی و شادمانی می‌کرده از این رابطه عاشقی و هم اظهار شکایت از پاره از جورها، از پاره از کمبودها بی توقعیش می شده، پاره از رفتارها و عکس العمل‌ها رو تحمل نمی‌کرده. همه اینها رو با هم داره. در مقام تئوری پردازی بله استاده، میگه لاف عشق و گله از یار زهی لاف دروغ، عشق بازان چنین مستحق هجرانن، این تئوری کاره. ولی در مقام عمل گرفتار همه این احوال متفاوت انسانی میشده است که یکی از اونها و از اون شیرین ترین هاش همین اینیست که اینجا داریم، که با کمال صراحت هم در این بیت و هم در ابیات بعدی نوعی گله گذاری رو آغاز میکنن. و شکایت‌های خودش رو البته بسیار لطیف، بسیار بینیش و نمکین با محبوب خودش در میان می‌گذارد. پس زان یار دلنوازم شکریست با شکایت، گر نکته‌دان عشقی خوش بشنوین حکایت. در این حال به ما میگه که اگه آدم عشق شناسی هستی، اگر نکته‌دان عشقی، این حکایت حکایت خوشی برای تو خواهد بود، چون سوال ایجاد خواهد کرد برات که مگه میشه آدم از یار دلنوازش هم شکر داشته هم شکایت. آدمایی که عشق ناشناسند از کنار این نکته سرسری عبور خواهند کرد، اونا رو جذب و جلب نخواهد کرد. اما اگه تو نکته دان عشقی، خوش بشنو، با دقت گوش کن به این حکایت که یک عاشقی از معشوق خودش هم شکر دارد هم شکایت دارد. بی‌مزد بود و منت هر خدمتی که کردم، یارب مباد کس را مخدوم بی عنایت. این بیت حافظ هم خبری است هم انشائی به قول قدما، یعنی هم بیان یک حالت روحی خود حافظ است و هم بیان یک اصل است در رابطه بین عاشق و معشوق و خصوصا بین بنده و خدا. غزل هفته قبل رو به یاد بیاورید که می گفتم حافظ هنگام سرودن اون غزل هنوز نوعی تفکر فقیهانه متکلمانه داشت که آدمی عمل می کند و در ازای این عمل پاداش می طلبد از خداوند. آدمی طلبکار می شود و خداوند بده کن. و اون چی که خدا با آدمیان می دهد در حقیقت طلبی است که آدمیان به گردن او دارند و وظیفه ای است که خداوند باید ادا کند و پاداش های عاملان رو بپردازد. اون تا در ادوار بعدی عمرش حافظ به اینجا رسید که خداوند کارهایی رو که انجام میده نه به دلیل عدالت است نه به دلیل وظیفه، فقط از سر کرم است. کریمانه پاداش میدهد، حتی کریمانه عقوبت میکند، نه عادلانه و نه مکلفانه، هیچ کدوم تکلیفی ندارد که پاداش کسی رو بدهد. عدل هم ایجاب نمی کند، برای اینکه حتی همون نیرویی که آدمی دارد تا عمل کند تا طاعتی ببرزد، اون رو هم تازه خود خداوند داده. درست مثل سرمایه‌ای که کسی به کسی داده که بره باش کار کنه، تازه همون نیروی کار رو هم او داده. در سرمایه گذاری ها و به اصطلاح اجیر گرفتن های عادی میان آدمیان فقط سرمایه رو کسی میده، بقیه قسمت ها رو خود اون شخص اجیر در میان میاره. در مورد خداوند اینطوری نیست، همه چیز رو خداوند از اصل وجود آدمی و تا فکر و تا نیروی بدنی و نیروی فکری و همه چیز قوه ابتکار و لذا کسی طلبی نداره از خداوند. به یک اعتبار خداوند مزدی به کسی نمیده، یعنی نباید بده، مزدی نباید بده، منتها خب کریمانه میدهد. یک نکته‌ای که در این شعر حافظ نهفته است و در جاهای دیگر این رو تکرار کرده که نمن ز بی عملی در جهان ملولم و بس ملالت علما هم ز علم بی عمل است، یا قصر فردوس به پاداش عمل میبخشند، ما که رندیم و گدا دیر مغان ما را بس، یا دولت آن است که بی خون دل آید به کنار، ورنه بی سعی و با سعی و عمل باقی جنان. این همه نیست. در همه این جاها میگوید که اون چیزی که مزه داره این است که خداوند بدون عمل پیشین و بدون رنجی که آدمی برده باشد تحفه هدیه‌ای رو کریمانه در اختیار او بگذارد. این از یک طرف. از طرف دیگر همون تئوری که متعلق به اشاعر است که انسان با عمل کردن از خداوند طلبکار نمی شود، لذا اگر خدا هیچ هم نداد نمی تواند گریبان او رو بگیره و از او طلب کند. حافظ در اینجا در واقع داره می گوید که من کار زیاد کردم، رنج بسیار بردم، اما این رنج جواب نداده. یارب مباد کس را مخدوم بی عنایت، انتظار عنایت بیشتری داشتم، گرچه این انتظار من به معنای ایجاب نیست، در حقیقت داره نظم و نظام این عالم رو معرفی میکنه که شما فکر نکنید که حالا با حجم عظیمی از عمل لزوماً به یه جایی خواهید رسید. گرچه وصالش نه به کوشش دهند آنقدر ای دل که توانی بکوش، کوشیدن فرض است اما تضمین جواب وجود ندارد. یک چنین اصلی رو اینجا حافظ داره بیان میکنه. دلیلش هم این استش که عملها اگرچه به چشم ما ممکنه خیلی بزرگ بیاد، ولی معلوم نیست که در میزان تحقیق وزن چندان زیادی داشته باشه. گله بعدی او همین است: رندان تشنه لب را آبی نمیدهد کس، گویی ولی شناسان رفتند از این ولایت. در اینجا هم شما میبینید که اولا رند رو ولی خدا میشمارد، میگوید که رندان رو آبی کسی نمیده، گویی که ولیها و اون کسانی که ولیها رو بشناسند از این ولایت رفتند. رندان رو نمیشناسند، اولیاء خداوند رو نمیشناسند. گله میکند از وضع عالم. در اینجا از معشوق گله ای نداره، اما از نظام جهان، از نظام زندگی که قدر اولیاء خداوند دانسته نمیشود. در محرومیت به سر میبرن و رندان تشنه لب رو کسی آبی نمیدهد. شما میتونید البته این رو منتقلش کنید به حتی خود محبوب، به خداوند که جهان رو چنان ساخته است که اولیاء او بر صدر نمی نشینند و همگان اونها رو نمی شناسند و حتی تشنه لب از این دنیا می روند. یک کسی گفته بود که اینها اشاره حتی به داستان امام حسین هم هست، ولی من گمان نمی کنم، چون مخصوصا یه بیت دیگری هم داره در این غزل که میگوید که سرها بریده بینی بی جرم و بی جنایت، یه روزخونی میگن بالای منبر همین که روزه میخونده این ابیات رو هم میخونده و بالاخره اشک از مردم میگرفته. ولی خیلی بعید است که حافظ اشاره‌ای به اون معنا داشته باشه. از هر طرف که رفتم جز وحشتم نیفزود، زنهار از این بیابان وین راه بی نهایت، در این شب سیاه هم گم گشت راه مقصود، از گوشه ای برون آیه کوکب هدایت. این هم از مضمونهای نسبتا مکرر در کلمات حافظ است، باز متعلق به دوران تردید و شک و حیرت حافظی است. تا وقتی که حافظ یک اندیشه متوسط فقیهانه متکلمانه داشت، راه تاریکی نداشت، راه براش روشن بود، تعریف شده بود و می دانست که کجا می رود و چه باید بکند. اما وقتی که از اون حالت و اون مقام بیرون آمد و وارد دوران شک و حیرت شد، دیگه قصه تاریک بودن راه برای او یک قصه همیشگی است. و این تاریکی راه هم به معنای چند راهی است که در مقابل آدم است و هم به معنای سوالات بسیار معضل مردفکنی است که در سیر طریق برای آدمی پیش میاد و لزوماً جوابهای روشنی هم نداره. به همین سبب در اینجا هم میبینید که حافظ اشاره نمی کند که راه رو، مقصد رو، قبله رو چجوری میشه پیدا کرد. فقط ابراز حیرت میکنه، ابراز وحشت میکنه. از هر طرف که رفتم جز وحشتم نفسود. یه آدم بسیار متحیر درماندهی رو تصویر میکند که هر کسی به او یه نشانهی داده و این اون نشانه رو گرفته و رفته، باز به در بستهی برخورد کرده، برگشته، از راه دیگری رفته. نهایت استیصال و درماندگی خودش رو در این ابیات نشان میدهد. برای کسی که یک روشنایی نسبی ضعیف رو پشت سر گذاشته، به یک روشنایی قوی هم هنوز نرسیده و برخورد نکرده، این فاصله میان این دوتا خیلی فاصله رنجاور و سختی است. حافظ غزلهای فراقیش همه اینطوری است. گفتم غزلهای وصالی او که اندکه گاهی نشانه از نور روشنایی درش پیدا میشه و دوباره خاموش میشه، بیشتر غزلهای فراقی حافظ از این قبیل است که حکایت از فوق العاده دشوار بودن طریق میکند و بیان کننده احوال شخصی او و روحی اوست که هزاران هزار ظلمت و معضل او رو فرا گرفته و برون شوی نداره.